أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. چون در آستانه شهادت صدیق کبرا صلوات الله و سلام علیه هستیم، قبل از ورود بحث چند کلمه درباره مقام نورانی و ذات مقدس عرض کنیم. تو بحث‌های قبل که درباره اون حضرت سلام الله علیه و سخن به میان می‌آمد، از ارتباط اون حضرت با فرشته ها مخصوصا جبرئیل سلام الله علیه شواهدی بود. بعضی از دستورهایی که از جبرئیل سلام الله علیه به اون حضرت رسیده بود، اون در نوبت صبح در مدرسه فیضیه بحث شد که ارتباط انسان کامل و رو پیغمبر هم نباشد، امام هم نباشد، ولی دارای اسمت کلیه باشد، با فرشته ها ممکن است و خداوند وعده داده است. در صحیفه فاطمیه سلام الله علیها آمده است که از وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه رسید که فلما کانت لیلت التی اراد الله ان یکرمها و یغبزها الی، شبی که رحلت اون حضرت فرا رسید، اقبلت تقولو، یعنی وجود مبارک هست امیر می فرماید من دیدم صدیق کبرا سلام الله علیها رو کرد دارد سلام می دهد. اقبلت تقولو، شدم این جمله ها را میگوید و علیکم السلام بهیه تقول لی یبن ام قد اتانی جبرئیل مسلمم. من دیدم صدیق کبرا سلام الله علیها دارد جواب سلام میدهد، نه سلام میکند. فرمود و علیکم السلام، بعد رو کرد به من، وجود بارک امیرالمؤمنین فرماید رو کرد به من، فرمود پسر ام جبرئیل آمد، سلام کرد، من جواب سلام جبرئیل رو دادم. الی انقال، وجود بارک است امیر فرماید فسمعناها تقولو و علیک السلام یا قابض الارواح. بعد معلوم شد عزرائیل سلام الله علیه آمد و سلام عرض کرد و فاطمه سلام الله علیها جواب داد، فرمود و علیک السلام یا قابض الارواح، عجل بی، شتاب کن، ولا تعذبنی، دشوار نگیر بر من. ثم سمعناها تقولو، وجود بارک از امیر فرمود به این که ما شنیدیم که اون میگوید الیک ربی لا الی النار، پروردگارا به طرف تو میآیم، به طرف نار نه. ثم قمزت عینیها و مدت یدیها و رجلیها که انها لم تکن حیتن قطو. بعد کم کم دستای مبارک را دراز کرد، پاهای مبارک را دراز کرد و گویا اصلا زنده نبود، روحش را تقدیم کرد. باز از وجود مبارک اون حضرت نقل شده است، روی ان عبدالله ابن الحسن ان ابیه ان جده علیه السلام ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما احتضرت نظرت نظرا حادا ثم قالت السلام علی جبرئیل السلام علی رسول الله. معلوم می شود که گذشته از جبرئیل به عزرائیل سلام الله علیهما وجود مبارک پیامبر هم حضور پیدا کرد. بعد حضرت فرمود اللهم، یعنی حضرت صدیق کبرا، اللهم مع رسولک، اللهم مع رسولک، اللهم فی رضوانک و جرارک و دارک دار السلام. این حرفا رو گفت. حالا بعید است که همه کسانی که نظیر مثلا اسماء بنت اومیس یا اگر کسان دیگری در کنار بدن مطهر اون حضرت بودن این حرفا را شنیده باشند. با وجود بارک هست امیر، بله میتواند بشنود. از اونها نقل نشده است و اگر اونها میشنیدن اونها هم نقل میکردن، چون این سخن به این مقام را هر کس نمیتواند درک کند. باز در همون صحیفه فاطمیه سلام الله علیها آمده است که وقتی وجود مبارک صدیق و کبرا وارد بهشت می شود، روی انها علیه السلام لما دخلت الجنه و نظرت الى ما اعد الله لها من الكرامه قرأت، این آیه را قرأت می کند، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بعد میفرماد به این که فیوه الله عز وجل الیها، بعضی که این آیه را قرات کرد ذات اقدس اله و حضرت صدیق کبرا سلام الله علیها وحی میفرستد، یا فاطمتو سلینی اعتک، هرچه خواستی به تو عطا میکنم، سؤال کن تو عطا کنم، و تمنی علی اردک، بخواه خواسته هایت را مطرح کن تا من تو را به مقام رضا برسانم. اونگاه فقالت صدیق کبرا سلام الله علیها عرض میکند الهی انت المنا، آرزوی من لقای توست، تمنی من اینه که تو را ببینم. حالا مراحل بعدی چندین دعاست برای شیعیان خود، برای شیعیان و پیروان اهل بیتش، برای گریه کن. برای گریه کنندگان سید شهدا بالخصوص دعا میکند حسد، برای سایر شیعان عموم، ولی برای گریه کنندگان سید شهدا بالخصوص دعا میکند. اما اولین آرزوی حضرت لقاء الله است. فقالت الهی انت المنا و فوق المنا، ما بهترین آرزوی ما لقاء شماست. اونگاه اسألو که الله تعذب محبی به محب اعترتی به نار، این آرزوی ماست که دوستان ما را با آتش عذاب نکنی. الهی و سیدی سمیتنی فاطمه، خدایا تو اسمم را فاطمه گذاشتی، من اگر به فاطمه مسمایم به تسمیه تو مسمایم، الهی به سیدی سمیتنی فاطمه و فتمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار و وعدک الحق و انت لا تخلف المیعاد. تو به من وعد دادی و هرگز خلف وعده نخواهی کرد. درباره شیعیان حضرت و گریه کنندگان بر سید شهدا مستقیما بالاصاله دعا میکنند، چه این که برای ظالمان خود قاصبان فتک و فتنه انگیزان امویه علیه سید شهدا جداگانه مظلمه میخواهد، یعنی درخواست حمایت از مظلوم و تعذیب ظالم را مسئلت میکنند، که امیدواریم دعای اون حضرت درباره همه مسلمان ها بالاخص شیعیان و به ویژه شیعه های بحرین و حجاز و سایر مناطق انشاءالله مستجاب بشود. درباره این آیه که تلاوت شد قبلا در سوره مبارکه حج که بحثش گذشت ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکه حج آیه 5 فرمود اگر شما درباره معاد شک دارید، درباره مبدا که نمیتوانید شک داشته باشید، بلکه شما را با خدا، شما با خدا را به عنوان خالق قبول دارید و برای شما روشن است که انسان را خدا از تی تراب، از نطفه، از علقه، از مزغه و مانندون آفرید. آیه 5 به بعد سوره مبارکه حج این بود: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مزغه. مزغه اونجا مشخص شد که گوشت جویده را میگن مزغه، مزغ یعنی جویدن. گوشت یه وقتی حالت صافی دارد، یه وقتی حالت شبیه جویده دارد. سم من مزغت مخلقت غیر مخلقه لنبین لکم و نغر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى سم نخرجکم طفلا سم لتبلغ اشدکم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعد فرمود ما قدرت داریم به دلیل اینکه شما که خاک بودید شما را به این صورت در آوردیم، زنده کردیم، چه این که ما بسیار از خاک ها را هم زنده می کنیم، مرده ها را حیات می بخشیم و تر الارض حامدتن فیضا انزل الله علیها الماء تزت و ربت. ما خاک مرده را زنده می کنیم که در ذیل همون آیه 5 سوره مبارکه حج گذشت که خدای سبحان وقتی فروردین و سفرا می رسد مثلا هم خوابیده ها را بیدار میکند، هم مرده ها را زنده میکند. این درخت ها زندن منتها خوابند، اینها را در بهار بیدار میکند. وقتی بیدار شدن احتیاج به تغذیه دارند، آب را جذب میکنند، هوا را جذب میکنند، خاک را جذب میکنند، اون مواد دیگر را جذب میکنند. کم کم این خاکی که کنار ریشه این درخت است و الان مرده است، در اثر جذب ریشه درخت زنده می شود، می شود حیات، دارای حیات نباتی، خوشه و شاخه و برگ و میوه خواهد شد. همین خاک است که مرده است و به صورت خوشه و شاخه در می آید. پس خدای سبحان در فصل ربیع با نازل کردن باران چندین کار میکند که دو کارش این است: یکی خوابیده را بیدار میکند، یکی مرده را زنده میکند. که ان الله یحیی الارض بعد موتها نه یوغز الاشجار بعد نومها. اون تنها بیدار کردن است. اما اون لطائفی که در سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است وجود دارد، در آیه سوره مبارکه حج نیست. در اون موقع هم اشاره شد که در آیه 5 سوره حج سخن از تبدیل نیست، سخن از تسییر نیست و نمی شود از او جسمانت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح را استمداد کرد، برای اینکه در اونجا دارد که ما شما را از خاک خلق کردیم، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه. نفرمود ما نطفه را علقه کردیم، علقه را مزغه کردیم. اما در سوره مبارکه مؤمنون که محل بحث است، این تبدیل و سیر و سیرورت و حرکت را هم تفهیم کرد. فرمود لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، که انسان اولی است. در سوره مبارک الف لام میم سجده اونجا گذشت که خدای سبحان انسان را از طین خلق کرد و نسلش را از آب. آیه 78 سوره مبارک الف لام میم سجده بود. الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، که میشه است آدم سلام الله علیه، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، که میشه فرزندان آدم. اینجا هم که فرمود و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این میتواند مطابق با آیه 7 و 8 در افلام سجده باشد که اون سلالهی که از تین است، اون مال هست آدم است و نسلش از نطفه است. گرچه خود انسان عادی هم اینطور دیگه، همه انسان ها که الان هستن اینا اصلشون تراب و تین و امثال زالش بودن، بعد به صورت میوه و مواد غذایی در آمدن، بعد نسل قبل از اونا استفاده کردن، بعد شده نطفه دیگه. خب این درسته دیگه، همین جور در میاد از این خاک دیگه، از این خاک خلق کرد دیگه، هر دو دیگه، چون هم انسان از انسان اولی از خاک است، هم انسانهای بعدی. انسان اولی که از خاک است که روشنه، انسان‌های بعدی هم همین خاک‌ها بودن که در مزارع و مراتع و باغ‌ها جذب درخت‌ها و خوشه‌ها شدن برنج و جو و گندم و میوه، بعد به صورت مواد غذایی به بازار عرضه شدن، بعد نسل قبل ازش استفاده کرد، بعد شده نطفه، بعد شده علقه و امثال ذلک. هم درباره اصل صادق است، هم درباره نسل. خب عمدان است که در اینجا تعبیرات گوناگون است، گاهی به ثم عطف کرده، گاهی به فا عطف کرده، گاهی عطف را تنها به ثم و فا تغییر نداده بلکه جمله را متحول کرده. این تحولات چند گونه نکات فراوان را به همراه دارد. فرمود ثم جعلناه نطفه، یعنی انسان را که از طین خلق کردیم، یعنی انسان یعنی که فعلا از طین خلق شده و آینده به صورت انسان خواهد بود. مثل که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تو بحث‌های قبل داشتیم که ما الان سه مرحله رو باید پشت سر بگذاریم. مرحله اول و دوم خیلی مهم نیست، مرحله سوم مهمه. مرحله اول همون لیسه تامه است که وقتی زکریا سلام الله علیه استفهام کرد که چگونه من در سن پیری، همسرم در سن پیری، اون وقت هم که جوان بود عقیم و نازا بود، الان که پیر است چگونه پدر و مادر می شویم. خدای سبحان فرمود کذالک خلقت که ولم تکو شیئا، این یه لیسه تام است. فرمود قدرت خدا بیکران است، تو اصلا چیزی نبودی، لا شیء رو ما شیء کردی، این لیسه تامه. در آیه مرحله بعد مربوط به آیه دیگه است که فرمود هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اونجا روایت نورانی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی قابل ذکر نبود. انسان به صورت منیه یمنا بود ولی قافچه قابل ذکر نبود، تعبیر فرمود به این که لم یکن شیئا مذکورا، این کان ناقص است، یعنی کان شیئا غیر قابل به ذکر. پس مرحله اول لم یکو شیئا است که لیسه تام است، مرحله دوم لیسه ناقص است که قابل ذکر نیست. حالا انسانی که قابل ذکر نبود کم کم او را قابل ذکر میکند. چگونه قابل ذکر میکند؟ فمود اصلش از تراب یا تیم بود، بعد او تبدیل او رو به صورت نطفه در آوردیم، بعد نطفه رو در رحم و زهدان مادر قرار دادیم. اینجا تعبیر به سمه فرمود با جعل، برای اینکه تین با نطفه از یک سنخ نیستن، و اگر چونچه اولی مربوط به اصل آدم باشد و دومی مربوط به نسلش باشد، هم تعبیر به جعل به جاست هم با سمه عطف کردن، برای اینکه انسان اولی را از تین، نسل او را از نطفه، لذا با سمه عطف کردن تناسب محفوظ است. سم جعلناه نطفتن فی قرار مکین. از این به بعد چند عطف با فاست، سم خلقنا نطفته علقتن، به صورت اتک گوش در آوردیم یا به صورت یک کر. فخلقنا علقته مزغتن، تبدیل نطفه به علقه، تبدیل علقه به مزغه با فاز یک شد. یک خلق مستحضری است که یک مفعول میگیرد، اما در اینجا به قرینه سیاق خلقه به معنای سیره، خلقه به معنای بدله، دو مفعولی شد که فرمود ثم خلقنا نطفه علقتن، ما نطفه را علقه کردیم. خب خلق که جزء دو مفعولی نیست، فعل یه مفعولیه، اما اینجا به قرینه سیاق خلق به معنای سیره، خلق خلقه به معنای بدله خواهد بود. پس عطف این دو به یکدیگر با فا برای هماهنگی این هاست، یعنی نطفه، علقه، مزغه، اینا در یه ردیفن، بعضها فوق بعض، بعضها دون بعض، همه اینها در دستگاه زهدان مادر سامر میپذیرند و احکام طبی اینها شبیه هم است، منتها بعضی ضعیف، بعضی متوسط، بعضی قوی. ثم خلقنا نطفه علقتن، یعنی بدلناه و سیرناه و حرکناه به مقام علقه. فخلقنا علقته مزغتن، یعنی سیرناه و بدلناه ملغتن، که این خلق یعنی تبدیل و تسییر است. اگر سیدال استاد رضوان علیه ثم انشأناه را با تبدیل هماهنگ میکند، به قرینه سیاق است. در بحث روز قبل اشاره شد به این که اولین و محکمترین و متقنترین مرجع برای فهمیدن قرآن و کلمات اهل بیت علیهم السلام خود قرآن و روایاتن. ما یک قوانین ادبی مدون از پیش تعیین شده عرب نداشتیم. در جاهلیت این چنین نبود که یک قوانین نحو و صرف و معانی و بیان و بدی حاکم باشد، اینا رو ذوق حرفایی داشتن. بعد اسلام آمد اینها رو سامان بخشید، نحو درست کرد، صرف درست کرد، معانی و بیان و بدی درست کرد. بسیاری از این لطائف ادبی را که شما در مغنی و امثال مغنی ببینید شواهد آیه و قرآنی است. بنابراین ما اگر به کتاب لغت مراجعه کردیم و نیافتیم که انشأ یا خلقه دو مفعول دارد، نباید بگویم الا ولا بود اونی که دو مفعول دارد یکی سیر است و یکی کذا و کذا. اینجا به قرینه مقام حالا یا تضمین شده است یا خودش گاهی به این معنا به کار می رود، خلقه یعنی بدله، خلقه یعنی سیره، نه خلقه یعنی قبلی را اعدام کرد یه چیز جدیدی را به کار آورد، بلکه همون قبلی را به این صورت بعدی در آورد. اگر قبلی را به صورت بعدی در آورد، این سیرورت است، این تبدیل است به نحو تکامل، نه تبدیل است به نحو تساوی یا به نحو تناقض. خب فخلقنا ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما. همه اینها با فاست، با دو مفعولی، با اینکه هیچ ادیبی نیامده، هیچ لغوی نیامده بگه خلق دو مفعول میگیرد. خب اینجا حالا یا تضمین سیرورت است یا تضمین تبدیل است، به قرینه سیاق دو مفعولی شد. مطلع بعدی آن است که اینجا باز لحن آیه عوض شد. فرمود ما این مزغه را که گوشت جویده است، به منزله جویده است، این رو به صورت استخوان در آوردی. خب فکسونا العظام لحما، نفرمود فخلقنا العظام لحما که ما استخوان را به گوشت تبدیل کردیم، اینم نفرمود، بلکه یه تعبیری که عرف بتواند بفهمد با کنایه آمیخته باشد ذکر کرد. فرمود ما این استخوان را گوشت پوشندیم، یک جامعه گوشتی در بر این استخوان کردیم. این که درست نیست، برای اینکه اینا که بینید تو تندیس ها و تو مجسمه ها و امثال ذالک، یه مجسمه درست میکنن بعد یک لباسی به بدن او میپوشنن، یه چیز آریه ایست. در اینجا گوشت را خدای سبحان به منزله جامعه استخوان قرار داد و این یه تشبیه و یک تفهیم عرفی را به همراه دارد، وگرنه از درون همین استخونها و از بیرون این استخونها گوشتی رویده شد که با او منسجم و هماهنگ است، لباس او نیست که خارج از ذات او باشد، در درون او و در بیرون او، درون و بیرون او را این گوشت با ریشه خود و با بدنه خود تأمین کرده است. فکسون العظام لحم. خب فرمود ما مزغه را به صورت گوشت در آوردیم، یعنی استخوان سازی که در نوبتی در روز قبل مشخص شد که این استخوان را، این مزغه را خدای سبحان به صورت گوشت استخوان در آورد. خب فکسونا العظام لحما، اینجا هم با فاعت شد. از این به بعد تا اینجا مرز مشترک انسان است و دام، یه گوسفندم در رحم مادرش همینجور میشه دیگه، گاو و گوسفند و شترون هم همینجور میشه. از این به بعد مرز جدایی انسان که حیوان ناطق است از حیوانات دیگر شروع میشه و اون چون روشن برای ماها روشن نیست، از اون نام خاصی به میون نیامده. فمون ثم انشأناه خلقا آخره فتبارک الله احسن الخالقین. از اینجا معلوم می شود که یک کار جدیدی شد، یک اون کار جدید در ردیف کارهای دیگر نیست، دو و قابل فهم برای توده مردم نیسته، و با اون خلق جدید این موجود شده احسن المخلوقین چهار. چون خدای سبحان احسن المخلوقین را به بار آورد می شود احسن الخالقین پنج. این تعبیر را درباره شمس و قمر و امثال ذالک نگفت شش. در جریان شمس و قمر فرمود اینا یه مشت دود بودن، من اینا به این صورت در آوردم. ثم استوى الى السماء وهي دخان. اینکه شما میبینید راه شیری هست، شمس و قمر هست، ثابت و سیار هست، نورشون چند میلیون سال باید طول بکشد تا به شما برسد، اصلش یه مش گاز بود. ثم استوى الی السماء و هی دخانون، بس سباهن کذا زینه و کذا مسابیح بودادیم. بعدم وقتی قیامت میشه بساط همین را جمع میکنیم. این احسن المخلوقی نیست تا خدا بشه احسن الخالقی. درست است فرمود شما اگر انسانی احسن المخلوقی نید، احسن الخالقین را درک میکنید، و اگر اون خلقن آخر را رعایت نکردی در ردیف همین هایی. اگر در ردیف همین هایی، خب آسمان از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، انتم اشد خلقن ام السماء بناها. شما اگر اون شرف انسانی نداشته باشید به چی میزازید؟ لقمان حکیم در اثر داشتن حکمت اون وصیت را کرده به نکه لن تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولا، زمین از تو مهمتره، کوه از تو مهمتره، این تپه‌ها از تو بزرگترن، چه رسد به آسمان زمین. تو اگر همینی که حیوان دارد، خب همه از تو بزرگترن، سنگینترن. اگر ثم انشأنا خلقا آخر شد، چیزی در تو هست بار امانتی را میکشی که آسمان و زمین نمیکشن. بنابراین این خلقن آخر بار فراوانی دارد که اگر اون را کسی نداشت، زمین از او سنگینتر، آسمان از او سنگینتر، این تپه‌ها از او بزرگتر. انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جزء نسای حکیمانه لقمان است. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، جز بیانات نورانی خداست. لخلق السماء اکبر من خلق نفس، از بیانات قرآن کریم است. ولی اگر خلقا آخر را داشتید، اون روح ملکوتی را داشتید، انسانیت را داشتید، از همه اینها بالاترید. خب الان چند نکته باید استخراج بشه. یک، این ثم انشأناه یعنی چی؟ آیا انشأه به معنی اوجده است که راغب و امثال راغب معنا کردن؟ به شواهدی از آیات قرآن حریف هم نتج میکنند. یا انشأه یعنی نشأه دادیم به شما، نشأه یعنی ارتفعه، ناشی ناشئ یعنی مرتفع. حالا این تو پرانتز هم باید روشن بشه که برخی نشأه را محموز اللام میدونن، بعضی ناقص یایی میدونن. لذا برخی ها نشأه را اول باب نون و شین ذکر میکنن، بعضی در اون آخر ذکر میکنن. خب این نشأه به معنای ارتفاعه است. این جوانی که رشد کرد میگن ناشه، نشأه یعنی ارتفعه. اگر نشأه یعنی ارتفعه، انشأه یعنی رفعه، انشأناه یعنی رفعناه، او رو بالا آوردیم. این معنا را ابن فارس تو مقاییسش نقل میکنه که نشأه به معنای ارتفعه، انشأه هم به معنای رفعه. اما اگر انشأه به معنای اوجده باشد که راغب ذکر میکند، که دقیق نیست، منتها او چو از شواهد قرآنی کمک گرفته شهرتی پیدا کرده. خب اگر انشأه به معنای اوجده باشد یه بحث خاص دارد. اگر انشأه به معنای اوجده باشد، معناش این است که ما همین انسان را وجود دیگر دادیم. تا کنون هر چه بود خلق به معنای تسییر، یعنی سیرورت دادن دو مفعولی، خلق به معنای تبدیل یعنی دو مفعولی بود. اینجا هم انشأناه یعنی اوجدناه خلقا آخر. این اوجدناهو نه معنیش این است که ما همو را ایجاد کردیم ایجادن آخر که بشه مفعول مطلق برای تأکید، چون اگه مفعول مطلق تأکیدی باشد هیچ اثری ندارد، وجودش کالعدم است. وقتی وجودش کالعدم شد مثل گفتی ضرب تو ضربم، این مفعول مطلق تأکیدی پیام جدیگری ندارد، فقط تأکید همون مطلب است. خب پس این مفعول ما حذف میکنیم. وقتی مفعول حذف کردیم میشه انشأناهو. انشأناهو یعنی این شیء موجود را شما ایجاد کردید. این که تحصیل حاصل محال است. تحصیل حاصل چرا محال است؟ چون اشتباه مثل اینه. اشتباه مثل این چرا محال است؟ چون برگشتش به اشتباه نقیزه اینه. یک محقق تا این تناب را نکشد به اصل و مبدأ مبادی بین راه نمی ایستد. اون پژوهشگری که زود سرش تکون بده او بالاخره عالم نخواهد شد. تا به اون اصل مبدأ تناقض بر نگرده این آرام نمیشه. اجتماع مثلین تحصیل حاصل چرا محال است؟ برای اینکه الف که حاصل است اگر شما بخواهید دوباره ای را حاصل بکنی میشه یک الف دو الف، دو تا الف است. خب اشتباه مثل این چرا محال است؟ برای اینکه برگشتش به اشتباه نقیزه اینه. چرا؟ چون الف الف وقتی دو تا شدن یقینا باید میز باشه. چون یقینا میز نیست پس هم میز هست هم پس میز نیست. اجتماع مثلین چون برگشتش به اجتماع نقیزه این است محال است. تحصیل حاصل چون برگشتش به اجتماع نقیزه این است محال است. خب این انشأناهو ما او رو ایجاد کردیم، یعنی هم او رو ایجاد کردیم. این که پیش تحصیل حاصل او را چیز دیگری به او دادیم. این انشأنا میشه اعتینا، این دلیل میخواد. اما اگر گفتیم که تا کنون ما هرچه داشتیم خلق به معنای تبدیل و تسییر بود، نباید بگیم مغنی خلقه را به معنای انشأ نگرفت یا انشأ را به معنای خلقه نگرفت یا انشأ دوتا مفعول نداره، برای اینکه مغنی نگفت. اینجا جاییست که باید گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، باید ادبیات را به مغنی داد نه ادبیات را از مغنی گرفت اگر کسی اهل قرآن باشد. خب شما این خلقه‌ای که داشتید مگر در کتاب‌های لغت در کتاب‌های عرب خلقه دو مفعولیه؟ چطور همه اینها دو مفعولی قبول کردید؟ قرینه سیاق و سباق هر دو شاهدن که اینجا یک تبدیل صورت گرفته. پس انشأناهو یعنی خود او را ایجاد کردیم که این خلقن آخر بشه مفعول مطلق برای تأکید. مفعول مطلق تأکید پیامی ندارد، وجودش کل عدم است، این هیچ. میشه انشأناهو یعنی اوجدناهو. اوجدناهو یعنی این شیء موجود را ایجاد کردیم. این که تحصیل حاصل است. چیزی به شیء موجود دادیم نظیر نفخت و فیه من روحی، این معناش این است که یا انشأ معنی نفخه است یا انشأ به معنای اعتیناست که هر دوی اینها دلیل می خواهد. اگر گفتیم انشأناهو همون حرف مقامیس است که فرمود نشأ یعنی رفعه، انشأ یعنی نشأ یعنی ارتفعه، انشأ یعنی رفعه یعنی همین را بالا آوردیم. این نشسته را، این خوابیده را نشوندیم، این نشسته را قائم کردیم، این شیء الان بالا آمده. بالاش به نام روح، پایینش به نام بدنه، این مجموع میشه انسان. این با جسمانیت الحدوث بودن و روحانی بودن بدن روح سازگار است. این روح خوابیده را بیدار کردیم، این روح مستجع و مستلقی را نشوندیم، این روح نشسته را قائم کردیم، ایستا کردیم و پویا کردیم. اگر سیدن استاد رضوان الله علیه می فرماین این معنا با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ تر است روی این نکاته، البته اون نفخت فیه من روحی با این آیه هماهنگ نیست، باید درباره او جداگانه بحث کرد. این با حرف کسانی که میگویند روح قبل از بدن موجود بود، نظیر اینکه اون روایات خلق الله الارواح با او هماهنگ تر است. منتها این بزرگانی که میگن روح جسمانیت حدوث است و روحانیت البقا، میگن اون خلق الله الارواح وجود عقلی دارد، او پایین نیامده، مرحله نازله او پایین اومده. اون روایات رو قبول دارن، اون روایات معنا میکنن، این آیه رو معنا میکنن. حالا تتمش انشاءالله برای روز یک شنبه، چون شنبه تعطیل است. الحمدلله رب العالمین.